آقای دکتر رفیعی، بالاخره گفتیم این درک حقیقت عبودیت برای ما خیلی ثمره داره، یعنی باعث میشه که اتفاقات مهمی تو زندگی ما بیفته، عبادت برای ما معنادار بشه، و وقتی که عبادت برای ما معنادار شد اون وقت اثر تربیتی خودش رو میذاره و ما میتونیم شاهدش باشیم. چطور میشه فهمید که ما به حقیقت عبودیت پی بردیم؟ چطوری میتونیم مطمئن باشیم که میفهمیم داریم چی کار میکنیم؟
در واقع شاخصه هاشو میخوایم بدونیم. حالا من یه دو تا ایزه داستان کوتاه بگم، هم تنوعی بشه همون شاخصه ها رو بگم، و این داستان ها در واقع مصادیق همون شاخصه هاست. میگن که ابو طلحه انصاری باقی داشت، خیلی دوستش هم داشت، باغ بسیار سرسبز بود. تو مدینه کسی باغ داشته باشه، اون باغ خوب، خب خیلی امتیازه. میومد توش مینشست، این پرنده ها میخواندن، لذت میبرد، مثلا یه آبی میزدن. یه روز داشت قرآن میخوند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی شما به بر و نیکی نمیرسید مگر اونچه که دوست دارید انفاق کنید. یه تأملی کرد، گفت خب من چی دوست دارم؟ گفت همین باغ رو خیلی دوست دارم دیگه. بلند شد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله، من میخوام این باغ رو انفاق کنم. این میشه حقیقت قرآن خواندن، یعنی یه کسی که اینطوری از قرآن اثر پذیرفت. مثال دیگه، اینو مرحوم ملا محسن فیض کاشانی یه کتاب دارد به نام محجت البیضا، ایشون نقل میکنه، حتی داستان مفصل من خلاصه میگه. میگه یک جوانی تو مسجد کوفه خیلی باحال عبادت میکرد، خیلی قشنگ تو حال خوشی بود. یه دختر خانومی هم عاشق این جوان شد، عشق مجازی، مثل عشق زلیخا و خلاصه یوسف. میمد روزا داره در مسجد کوفه میستاد، به این جوان نگاه میکرد، این جوانم نمازش تمام شد، مثل این که اصلا کسی اینجا نیست، سرشم دو پایین با پاک دامنی کامل میرفت. یه روز دو روز دختر خانم دید نه این محل نمیذاره، یه روز جلوشو گرفت، گفت جوان من از عشق دارم میمیرم، هر روز اینجا وای میستم سر راه تو، تو اصلا به من نگاه نمیکنی، تو شهوت نداری، غریزه نداری. گفت چرا، اتفاقا منم جوانم، منم شهوت دارم، منم غریزه دارم، کی از گناه بدش میاد؟ گناه یک در واقع مطابقت با غرایز و امیال انسانه. اونی که گناه، این که میگه از دنیا سجن المؤمن، چون مؤمن به خودش فشار میاره، نگاه به نامحرم نمیکنه، فشار میاره، معصیت نمیکنه. گفت چرا، منم مایلم، منتها یک آیه دست منو بسته. گفت کدوم آیه؟ گفت برات مینویسم، که حالا خیلی با هم نوشت، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خدا میگه من اشاره چشمای شما، نیتای شما رو میدونم. خانم وقتی خدا میدونه و ما تخفی الصدور رو، من چطور میتونم یه کار حرامی انجام بدم؟ آیه رو نوشت و نوشتن این خانومه با همین عوض شد. گفت این جوان، این باید دنبال من باشه، ولی چقدر پاک دامنه. این میشه همون حقیقت عبودیت، یعنی اون نمازی که تو مسجد کوفه میخوند، این اثر رو براش گذاشته که در واقع اجتناب کنه از این حرام. و نمونه های زیادی ما از این دست در واقع توی تاریخمون داریم. اما شبی که رسول گرامی اسلام به معراج رفت، در اونجا دارد که خدای سؤالی از پیغمبر کرد. جالب این روایت، میدونید در اون شب هم طبق روایت خدا پیامبر رو احمد خطاب میکرد، یا احمد هل تدری متى یکون لی العبد عابدا. خیلی سوال قشنگی است، معلومه دیگه سائل خداست. پیغمبر میدونی کی بنده بنده واقعی منه؟ عابد واقعی میدونی کیه؟ قال الله، خدایا نمیدانه. البته شما استهزار دارید که گفت نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اما مقابل خدا لا. همون امیرالمومنین هم که میفرماید هر کی هر چی ازم میخواد بپرسه، تو دعای صباح میفرماید الهی انت العالم و انا الجاهل، بحث رب و بنده است. قال الله، لا یا رب، نمیدونم. قال، خدا فرمود از اجتمع فیه سبع و خصال، اگر هفت تا ویژگی در کسی باشه این بنده واقعی است. حالا بینندگان عزیز ما ببینید، نمازتون، روزتون، دعاتون، انفاقتون، اگر این هفت شاخصه رو در شما ایجاد میکند، به حقیقت عبودیت رسیدید. اگر احساس میکنید این در واقع حالات رو، البته درجه داره دیگه، یک کسی ممکنه 100، یکی 80، 70 ایجاد میکنه. حالا من اینا رو برای شما میشمارم، اگر دیدید وقت اجازه نمیده در بخش بعدی بعضیاشو میشمارم.
باشه.
یک، ورع اون یحجزه عن المحارم. اول قدرت بازدارندگی از حرام، همون که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی من واقعا به اصطلاح این رو احساس کنم، حالا که روزه میگیرم، حالا که نماز میخوانم، دلم نمیخواد دروغ بگم، دلم نمیخواد به حرام نگاه کنم، دلم نمیخواد پای فیلم مبتذل بنشینم. این یک نوع در واقع نشانه. اون حقیقت و کنه عبودیت یکیشون ورعه. ورع میدونه از تقوا بالا داره، یعنی اون قدرت حاجز، قدرت بازدارنده، قدرتی که مانع میشه از این که انسان خودشو به
یه ترمز درونی،
ترمز درونی، پلیس درونی که مانع میشه. این در واقع با همون داستانی که از اون جوان نقل کردن میشه
مطابقت داره.
مطابقت داره. دوم فرمودن خوف یزداد و کل یوم من بکاه، یه خوف و یه ترس پسندیده، یعنی اون ترسی که منفی نیست. یه وقت انسان از دوز میترسه، میتونه مثلا از تصادف میترسه، این به این میگن جبن. خوفی که در واقع یک محصل از معلمش داره، یک بچه از باباش داره وقتی میخواد یک خطایی انجام بده، این خوف و این ترس حقیقی که توی روایات ما بزنم یه داستانی براتون بگم دارد که یه شبی توی یکی از جنگ‌های کسی میگه من میرفتم دیدم یکی داره گریه میکنه، نماز میخونه و گریه میکنه، ایستادم پشت سرش داشتم به حال این قبطه میخوردم، دیدم در همین حال داره میگه خدایا من سه چیز از تو خواستم تو زندگی، دو چیزشو به من دادی، تو یکیشم بده. فاعتنی واحده، میگه خب دیگه نگفت. وقتی دعاش و نمازش تموم شد درگش منو دید، گفت تو گوش وایساده بودی؟ گفتم آره. گفت حرفا منم شنیدی؟ گفتم آره. ولتم نمیکنم، باید بگی اون دو چیزی که از خدا خواستی به داده چیه، یکی هم که ندادش. گفت تا زندم قول میدی به کسی نگی؟ این آقا عبدالله ابن عامر بود که از زاهدان اون زمان. گفتم قول میدم، حالا شما بگو. گفت اون دو چیزی که از خدا خواستم بگی اینه: یک، از غیر از اون نترسم، فقط ترس او رو داشته باشم، خوف او در الحمدلله اینم داده، خدا رحمت کنه امام رو. فرمود والله نترسیدم و نمیترسید، نه از امریکا میترسید، نه از دشمن میترسید. استاد اخلاق ما میفرمود سالهای 42 که دستگیری امام بود رضوان الله تعالی علیه، فرمود امام شنیده بود بعضی از افراد پشت سر بعضی علما غیبت کرده، گفت آمد سر درس در حالی که میلرزید، اینقدر ناراحت بود، فرمود خوابم نبرده شنیدم پشت سر علما بعضی غیبت. میگفت این آدمی که از ماشین و از دشمن و از سلاح نمیترسید، اما از غیبت یک کسی پشت سر کسی، این خوف. گفت از خدا سه چیز خواستم این آقا، دو چیزش، یکی این بوده که از غیر از خدا نترسم بهم داده، دو، من خودم رمش از خدا میخوام دعای خوبی، از خدا خواستم محبت نامحرم از دلم بیرون کنه، اصلا دلم نخواد به نامحرم نگاه کنم. حالا اینو به آقایونی که متأهلن مخصوصا بیشتر تاکید میکنم که وقتی از خدا بخواید که فقط محبت همسر خودتون در دلتون باشه، واقعا چشم انسان دنبال در واقع گزینه‌های دیگه نباشه، این هم الفت ایجاد میکنه، هم باعث میشود که خود انسان هم راحت باشه. این دوتا رو بهم داده، الحمدلله خوف دارم و نامحرم مثلا دلم نمیخواد نگاه کنم.
دنبال اون یکی بود،
اون یکی رو دنبالشم. اون یکی چیه؟ گفت یه خود خوابم زیاده، از خدا خواستم خوابم کم بشه، عبادتم زیاد بشه. حالا منظورم اینجاست، این خوف در واقع هفت شاخصه رو در شب معراج خدا برای پیغمبر بیان کرد، دومیش این، سوم حیا یستحی منی فی الخلا. حیا، شما میدانید حیا اگه نباشه ایمان نیست، لا ایمان لمن لا حیا له، و حدیث داریم الحیا و سبب الی کل جمیل، تمام نیکی ها ریشش چیه؟ حیاست. شما اگه حیا نباشه بچه احترام پدر مادرش رو نمیگیره، حیا نباشه زن و شوهر بینشون حریم ها میشکنه، حیا نباشه تو جامعه بزرگترا تکریم نمیشن. حیا به این معناست که انسان احساس کنه یک ناظر محترمی او رو تحت نظارت داره.
چه درد ما هم همینه دیگه، درد فراموشی، فراموشی این که علم یعلم بان الله
یرا، ولی زا اینو گفتن احسن الحیا الحیا من الله، بهترین حیا حیای از خداست. من این داستان رو گاهی گفتم توی سخنرانی هم، حالا اینجا هم عرض میکنم، یه وقت دارد که یک جوانی تو مدینه یه انگشتری پیدا کرد و نیازمندم بود به این، وضع مالش خوب نبود، ولی در این حال پرسید گفت مال کیه؟ گفتن مال یهودیه. اومد پرسان پرسان یهودی رو پیدا کرد، انگشترش رو بهش داد. خیلی جالب بود برای یهودیه که یه جوان مسلمونه نیازمند یه انگشتری پیدا کرده، میدوند مال یهودیه، برداشته ورده تحویل میده. وقتی وردش پرسید جوان تو راه فکر نکردی نیاری بدی مثلا ببری بفروشی؟ میگه حالا صاحبش که مسلمون نیست که، نبرم بهش بدم. گفت چرا؟ اتفاقا تو ذهنم اومد، منتها دیدم روز قیامت باید پیغمبر میشینه یه طرف، حضرت موسی یه طرف، من وقتی وارد میشم تو هم وارد میشی، موسی یه نگاهی به تو میکنه که پیروش هستی، رسول خدا یه نگاهی به من که پیروش هستم. اگه حضرت موسی برگرده به پیامبر بگه یاد اینا نداده بودی مال مردم رو حفظ کنن، ببین این مال یک پیرو منو مثلا اینطور، من دیدم رسول خدا باید خجالت بکشه. نخواستم احساسش، خیلی حرفه ها، یعنی این نگاهی که الان بنده وارد میشم هیچ کس هم نیست، هیچ کس هم نیست، خودم هستم و خودم، و اما احساس میکنم یک شرمندگی دارم و یک در واقع من یه وقت کیوس که تلفن رفته با تلفن بزنم، یه آقای رفت زنگ بزنه، این زد روی گوشی، حالا اون موقع دوریالی هم بود مثلا، خیلی سالای دور، من از کوچیک بودم، الان نمیدن 5 تا 10 تا بانی
برن کارتی شده اصلا.
آره. این زد آقا گوشی رو، یه مرتبه این صندوق باز شد، پولا ریخت، حالا 7-8 نفرم پیون گیوز منتظر، ریخت مثلا، این جواب مثل این که شیر بهش حمله کرده باشه، پرید از کیوس بیرون و دیگه دوزاری خودش هم بر نداشت. اونایی که بودن بعضی رفتن خوشحالم شدن، گفتن آقا، اومد کنار یه کسی بهش گفت آقا چرا اومدی بیرون، گفت اینا مال من نبود که، مال اداره مخابرات، حرامه شرعاً جایز. این خیلی حرفه که ما الان تو جامعه متاسفانه مبتلا هستیم به این که بعضیا در حرام خوری خودشون قدرت توجیه دارن، توجیه میکنه برای حرام رو مصرف میکنه. اگر واقعا انسان حیا رو احساس کنه، خب این کیوسک که تلفنش کسی هم توش نیست، منم خودم، ولی این پول مال من نیست که من بردارم. این همون سومین ویژگی است که در واقع حقیقت عبودیت، ورع، خوف، حیا. تا اینجا
چه جایی ما جواب لا حیا افدین چی اون
وقت؟ لا حیا افدین این یه بلا دیگه، اگه بخوایم بحث کنیم
طولانی میشه،
ولی اشاره میکنم،
یه اشاره بکنید.
حیا دو قسمه، پسندیده و ناپسند. حیای ناپسند اینه که مثلا من مسئله شرعی رو بلد نیستم، حیا کنم از شما نپرسم، یه عمر قسلم رو اشتباه انجام بدم، این لا حیا افدین. یا نه مثلا فرض میکنید که همه دارن تو ماشین 1000 تومانی میدن به فقیر، دارن پول برای جبهه جمع میکنن برای مسجد، همه 1000، من هم یه 5 تومانی دارم، روم نشه بدم، نه، حیا در انفاق نیست. یا نه بنده مدرک گرفتم فوق لیسانس مثلا، کارم نیست، پدرم مثلا نونوایی داره، تعویض روغنی داره، برم در مغازه پدرم وایسم فلان کار کنم. لا حیا، حیا در کار کردن حیا نیست که، تو کار، تو انفاق، تو پرسش، من بلد نیستم مثلا از شما حیا کنم نپرس، تو اینا حیا نیست. یا مثلا فرض کنید که حالا یکی از جاهایی هم که حیا نیست در خواستگاریه، خب روم نشه حرف ما بزنم، خب بپرس از این دختر خانم، بپرس از این آقا پسر، در آینده میخوام هم زندگی کنیم. یا در حق گویی، خب حق بخوردن حیا کنم نگم. شما سوالی که مطرح کردید خیلی شاخه داره، ولی اجمالا تو دفاع از حق، تو پرسش، تو انفاق کم، توی عرض میکنم گفتن حقایق، دفاع
گرفتن مسائل،
اینا حیا نیست، اما از خدا در ارتکاب گناه اینا حیا در واقع هست.
بله، خیلی ممنون، متشکرم.
tebyan.net گنجینه صوتی.